در حقیقت نهادهای تولید افزایش پیدا کنه و اون هم افزایش پیدا میکنه که این به هر حال قیمت بعضی از کالاها، چون ما در مورد حالا موارد مختلف که در نظر بگیریم.
بله خب چرا چراییش مد نظرمون هست، چرا قیمت کالاها با کاهش نرخ هست کم نمیشه؟
از حضورتون گفتم خدمتون، حالا یه موضوع این هست که اون قیمت در حال کازه رو بذاریم کنار، خب دو برابر شاید ما بتونیم قبول کنیم، دو برابر یه مقدار بیشتر، ولی یه موضوع هم هست. حالا
خب یعنی حالا هم فکر میکنیم که قیمت مثلا نیمایی یا آزاد دلار هنوز هم کاذبه، منظورتون اینه و به خاطر همین بازار
کاذب نیست؟ نه حتی من تک میکنم هر سمان ما کالای اساسی رو خب قیمت افزایش پیدا نباید بکنه آنچنان، چون به هر حال شده 4200 تومن قیمت کالای اساسی، ولی اونها هم متاسفانه افزایش، بله عرض کردم.
خب الان این افزایش قیمت رو داشتیم، چندین برابر افزایش قیمت داشتیم تا دلار رسید به 18000 تومان، 19000 تومان، بعد دلار که کم شد ما ندیدیم قیمت این محصولات که افزایش پیدا کرده کاهش پیدا بکنه. اشکال کار کجا میدونید؟ دلیلش رو چی میدونید؟
یه دلیل که حالا گفته میشه که ظاهرا چسبندگی قیمت داره، وقتی قیمت افزایش پیدا میکنه و کاهشش مقاومت در مقابلش نشون میدن، خب اصلا یه دلیلش این هست که به نفعشون نیست کسانی که قیمت رو بردن بیارن پایین، یه در حال فایده هست که رخ داده و نمیشه کتمانش کرد. بذار کار عرض کردم، قیمت ها مثلا اگر شما معیار رو بخواید وقتی دلار 17-18000 تومان قرار بدید، یعنی 5 برابر باید زیاد میشه، 5 برابر زیاد میشه، 2 برابر 3 برابر در حد معارض شده. منتهاش اینها متاسفانه قطعا سوء استفاده از در حال بازار پر التهاب کالاهای مختلف هست که حتما سوء استفاده میکنن و واسطه هایی هستن که به دنبال حفظ منافع خودشون هستن، بله. که برمیگرده به نهادهای نظارتی که باید نظارت ها در این شرایط شدیدتر کنن که نذارن به هر حال بدون دلیل قیمت ها افزایش پیدا کنه. که
خیلی ممنونم،
خواهش میکنم،
متشکرم آقای گرمابی، خداحافظ،
خواهش میکنم، خدا نگهدارش.
برنامه‌ای از
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند.
گفتگوی اقتصادی. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها. هر روز با رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو،
موج اف ام،
ردیف 103.9 مگاهرتز. هر هفته
رادیو گفتگو،
شنبه،
یک شنبه،
دو شنبه،
سه شنبه،
چهار شنبه،
شنبه تا چهار شنبه،
رأس ساعت 14:30 دقیقه. گفتگوی اقتصادی. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
خب اونچه که در مورد صحبت میکنیم اینه که چرا بازار به افت قیمت دلار واکنش نشون نداده. در خدمت جناب آقای هوشیار فقیه هستیم، معاون برنامه‌ریزی اقتصادی اتاق اصناف، آقای محمد رضا فریوری عضو هیئت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی و آقای حمیدرضا صالحی عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران. آقای فریوری شما هم مثلا نظر بفرمایید در خصوص این موضوع.
بله ببینید، ما وقتی بخوایم یه مسئله رو دلایلش رو پیدا کنیم، باید اولا شناخت صحیح از نحوه وقوع اون مسئله داشته باشیم. اینکه قیمت‌ها چگونه شکل گرفتن، خب این پایه اینه که ما بتونیم این مشکل رو تشخیص بدیم. اغلب کالاهای ما سه دسته قیمت گذاری باید داشته باشیم. بخشی از کالایی که با عرض 4200 تومان به کالای اساسی و دارویی اختصاص پیدا میکنه با عرض 4200 تومان، بخش کالاهای تولیدی و وارداتی از طریق قانونی هست که این با عرض نیمایی هست که حدود 8500 تومانه و با سیستمی که الان اعمال میشه و برخی از صادرکنندگان در واقع یک زیرمیزی هایی هر دلار میگیرن، حدود 10000 تومان برای تولید کننده یا وارد کننده تمام میشه، خود بیس پایه ارز. و یکی هم کالاهایی که با ارز آزاد خریداری میشه. من حالا در عین اینکه این ارز آزاد بخش کالای خدمات، یعنی به بخش خدمات و مسافرتی و پزشکی و اینها هم بعضی مصارف این گونه داره، ولی عمدش صرف از بود کالایی و اثر قیمتی در واقع، از در واقع ما بهش میگیم ارز قاچاقچی، یعنی تأمین ارز قاچاق میشود. شما میدونید که ما در کشورمون سالانه حدود 20 میلیارد دلار واردات قاچاق داریم. این ارزش از کجا تامین میشه؟ کدوم یکی از این سه بخش در واقع اختصاص پیدا میکنه؟ این بخش. بنابراین ببینید، وقتی میگیم کالاها کاهش پیدا نکردن، ما در بخش تولید کننده و وارد کننده به قاطعیت خدمتتون عرض میکنم که قیمت تمام شده اون، یعنی ارز حدود 10,000 تومان به اضافه تعرفه های گمرکی که برای مثلا تولید کننده میانگین قطعات 25% تعرفه داره و 9% مالیات ارزش افزوده، حدود 33-34%، تقریبا پایه ارزش در میاد حدود 13-13.5. به اضافه هزینه های تولید که شامل دستمزد هست و سربارش، به اضافه یه سود 15% قیمت محصولات تولیدی رو در سطح کشور تعیین می‌کنه.
ولی ما می‌بینیم اونایی که ارز 4200 گرفتن هم باز کارهاشون تاثیر
داره. من ببینید، من بعد در بخش اعظم تولیدات رو میگم، الان عرض می‌کنم خدمتتون. این ارز طی این دوره چند ماه اخیر هیچ کاهش پیدا نکرده که ما انتظار داشته باشیم این کالاها هم کاهش پیدا بکنه. ببینید، ما اصلا
کاهش پیدا نکرده.
از نیمایی کاهش پیدا نکرده. ببینید،
از نیمایی که ما از اول نداشتیم، یه ارز آزاد داشتیم، ما دولتی
درسته
دیگه.
بعد خوب. که تبدیل شد به ارز نیمایی و قیمت گذاری محصولات تولیدی با ارز نیمایی قیمت گذاری شده،
من الان تاکیدم روی همون 4200 تومان.
اون 4200 تومان یک بحث دیگری است که به کالا، به در واقع کالاهای اساسی مثل چی؟ مثل مواد غذایی داده شده، به دارو داده شده.
الان
بله، ما الان به عنوان یک شهروند مطالبه گری این رو داریم که چرا ارز 4200 تومان که تغییر نکرده، باید گروه آش خوراکی ها 60% افزایش قیمت داشته باشن.
بله خیلی خوب،
نکته ای هست. اما در بخش تولیدات و واردات قانونی اون بخش کاهش ارزش پیدا نکرده، اما در بخش کالای قاچاق اتفاقا با فشاری که بانک مرکزی آورده و دلار آزاد رو کاهش داده، ما شاهد توسعه قاچاق به شدت در زمینه‌های مختلف هستیم.
خیلی متشکرم آقای فقیه. متاسفانه چند دقیقه بیشتر دیگه با همون نیستن. آقای فروری، من میخوام به اون سوال مشخصی که اول ازتون پرسیدم جواب بدید، ضمن اینکه اگه راهکاری هم به نظرتون میرسه، چون صحبت پایانیتون هم اشاره.
من خانم حسین دوخی، اینو خدمتتون عرض کنم که در درجه اول من اینو تبیین کنم که
دوباره تبیین
بس گرانی یک واقعیتی است که در حوزه تولید ماست رخ داده، و به دلیل اینکه بخش عرضه کننده و ارتباط صورت تو صورت مشتری نهایی با بخش اصناف هستش، به صورت عمومی این تصور ذهنی وجود داره که اصناف دارن گرون فروشی میکنن، که در صورتی که اصلا بحث گرونی ربطی به حوزه اصناف نداره. ولی چرا اصلا این اتفاق افتاده و چه انتظاری هستش که چرا انتظار داریم که برگرده و بر نمیگرده؟ ببینید، همینطور که جناب فریوری به درستی اشاره فرمودن، ما بجز یک بخشی از خدماتمون به طور کامل تمامی کالایی که در داخل کشور به صورت رسمی دارن تولید میشن، همه یا با ارز دولتی 4200 تومان بوده یا نیمایی بوده.
خب
اختلاف قیمت 19000 تومان به 10000 تومان ارز بازار سوممون که در بازار آزاد هست، اصلا نقشی رو در این تولید ندارن و کالاها توسط 18000 تومان 19000 تومان وارد نشدن که ما افزایش این رو داشته باشیم بعد برگردیم انتظار داشته باشیم که برگرده. پس اون جهشی که صورت گرفته در گرانی قیمت ها برای تولید کننده های ما، به واسطه ارز 4300-3800 تومانی بوده که پارسال داشتیم تا 9000 تومان نیمایی که وجود داشته، و به دلیل اینکه این جهش بسیار سنگینی بوده و فشار آورده در معیشت تک تک ما ایرانی ها، این انتظار به وجود اومده که نه، این رو 19 تومن محاسبه کردن، 20 تومن محاسبه کردن، که این یک مبنای به نظر من خطای کارشناسی هستش که ما اینو تبیین نمی کنیم به دلایل مختلف برای ملت که بدونن که این قیمت افزایش خودش رو پیدا کرده. کما اینکه حداقل بررسی کنیم تجارب 4 دوره قبلی هم که بازم افزایش قیمت ارز رو داشتیم و انتظار داشتیم که برگرده و برنگشته، بایش همین مسئله بوده که ما قیمت تموم شده نهادهای ما افزایش پیدا کرده. این افزایشی که پیدا کرده به درستی وقتی که کار کارشناسی میکنیم میبینیم که اگر قرار هستش 4200 تومن محاسبه کنیم، قیمت مرغ بایستی 9000 تومن باشه. چرا داریم 13000 تومن میفروشیم؟ من به صورت مصداقی ثابت میکنم که ما 4200 تومن رو در اختیار فرد وارد کننده برای نهادها گذاشتیم، ولی سوء تدبیر و مدیریتمون در حوزه بخصوص دولتی باعث شده که این 4200 تومن 5200 تومن به دستش برسه. چرا؟ همین الان ما میخواییم که نهادهای داخلیمون رو از بندر عباس ترخیص کنیم. هنوز روی کشتی ما نتونستیم که ارز رو براش جابجا کنیم.
مرغ رو اینو میگیم، بقیه چی؟ مثلا محصولات لبنی چی؟
برای محصولات لبنی هم دقیقاً همین مسئله. اولا نهادها جز پایه‌های اساسی برای دامدارامون هستن که فشار قیمتی بالایی رو براشون آورده و همین مسئله باعث شده که در واقع قیمت نهادهای بخش لبنی ما افزایش پیدا کنن. بعد که اون افزایش پیدا کرد، قطعاً کارخونه برای حفظ اشتغالش مجبوره که افزایش قیمت رو داشته باشه و این سلسله مراتب میاد این حرکت رو انجام میده. ولی من بر این اعتقاد هستم که دولت اگر در این شرایط هم تمامی امکانات چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی رو به کار بگیره، از فکر تمام بخش‌ها استفاده کنه، که این کار رو نمی‌کنه. من اعتقاد دارم که این کار رو نمی‌کنه و فقط معطوف به بخش دولتی هستش. ما میتونیم خیلی از گرانی هایی که بر اساس این سوء مدیریت ها به وجود اومده با همکاری بخش خصوصی رفع بشه.
چجوری؟
به عنوان مثال من خدمتون عرض میکنم، الان ما یکی از مواردی که منجر به این مسئله شده، من فکر میکنم پایه و اساسشون در واقع بحث سرمایه اجتماعی هستش و اعتمادی که مردم نسبت به ثبات اقتصادی آینده در ذهنشون به وجود اومده. ما میبینیم که با بیشتر از اون که با بحران ورود قاچاق به کشور درگیر باشیم، الان با خروج در واقع دام در کشور در حوزه گوشت و بخش دامداری مشخصا برخورد داریم. من فکر نمی کنم که با فشار و بگیر و ببندی که دولت بخواد به وجود بره به تنهایی بتونه عامل این ریشه این مسئله رو که بسیار برای ما حیاتی هستش به خوشگونه و قاعدتا بایستی از بخش خصوصی، از اتاق بازرگانی که قطعا نهادهایی رو در این حوزه دارن که میتونن کمک کنن در حوزه اتحادیه ها. من الان اتحادیه‌ای که در واقع درگیرش هستیم بحث گوش، ما برای این که خودمونم قبول داریم که بایستی محدودیت هایی برای جابجایی دام در استان‌ها هم وجود بیاد که بتونیم کنترل کنیم که به خارج از کشور منتقل نشه، ولی برخی از استان‌هامون اصلا دام ندارن و همین سیاست گذاری که دولت انجام داده منجر به این مسئله شده به در واقع دچار کمبود در استان‌هایی بشیم که خودشون تولید کننده دام نیستن. خب قاعدتا اگر اتحادیه من در اون استان‌ها به عنوان در واقع ذینفعانی که میتونن در نهاد تصمیم گیریش نقش داشته باشن، اگه حضور داشتن در این تصمیمات،
خب
میتونستن این کار رو انجام. الان ما پیشنهاد مشخص ما اینه که برای این استان‌ها نمیتونیم با یک سیاست مشخص همه استان‌ها رو با یک چوب برونیم. خب در نتیجه سیاست مشخص ما الان برای استان‌هایی که این مشکل رو دارن باید یه کارگروهی تشکیل بشه در حوزه ستاد مبارزه با قاچاق با همکاری ما و اتاق بازرگانی، بیان و برنامه ریزی کنن که در شبکه سالم بتونه این تغییر در واقع انتقال دام صورت بگیره، نه اینکه به طور کامل جلوشو بگیریم و بگیم که اصلا نبایستی دام رو جابجا کنیم، چون اون استانا دوچار مشکل میشن. اگر بخش خصوصی رو درگیر این مسئله بکنن، دیگه اتاقها جوابگوی این مسئله هستن که این دام سر و کلش از توی بغداد پیدا نشه، چون مسئولیت دارن. ولی ما تو این زمینه و تو این فرآیند نقشی نداریم. اگر این نقش رو به ما بدن، ما فکر میکنیم که این اتفاق به سهولت انجام خواهد گرفت و بخش عمده ای از مشکلاتی که الان موجود هستش از بین خواهد رفت.
بله.
و در سایر موارد هم گونه های مشابهش در حوزه گمرک، در حوزه انتقال ارز. الان ما قبول داریم که دولت بایستی مدیریت کنه حوزه ارز رو، ولی اینکه من در ساختار ارزیم در بخش خصوصی ارز در خارج از کشور داره ولی به دلیل سیاست های داخلی بانک مرکزی نمیتونه این پول رو در اختیار در واقع وارد کننده ای که نهادهای دامیرم وارد کشور کرده در اختیارش قرار بدم که در واقع بتونه ترخیص کنه کالا رو و روزانه داره دموراژ هم میده که این هزینه بازم سربار میشه روی من ملت. برای اینکه این اتفاق بیفته من فکر میکنم که خیلی راحتی که همکاری با بخش خصوصی داشتن و اعتماد کردن که این کار رو باشون انجام بدن.
بله خیلی متشکرم جناب آقای فقیه از شما و متاسفیم که مجبوریم که با تو خداحافظی بکنیم. ان شاءالله که موفق باشیم. فرصتی بگیریم از دو فرمان تو این فاصله هم آقای فقیهی باشون خداحافظی میکنیم.
همیشه با شما،
در کنار شما،
ما با شما. پیامک ما 301035،
تلفن ما 2265-2397.
موج اف ام لطف 103.5 دهم مگاهرتز،
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها. برنامه های ما
در دستان شما.
رادیو گفتگو در سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftegu.ir، اخبار برنامه ها، اجتماعی،
علمی،
سیاسی،
فرهنگی،
اقتصادی، دریافتی سریع، منتظر شما،
منتظر شما هستیم،
منتظر شما هستیم.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
خب ساعت 15:17 است. همراه هستید با برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو و داریم در مورد موضوع صحبت میکنیم که چرا بازار به افت قیمت دلار واکنش نشون نداد. آقای صالحی عزیز، شما هم مثلا نظر بفرمایید در این که چرا این واکنش رو ما در کاهش قیمت محصولات نمیبینیم بعد از کاهش قیمت ارز؟ البته در بخش اول صحبتتون اشاره کردید که اون دلیلش، یکی از دلایلش اینه که اون نرخ دلار، نرخ واقعی نبود. اگه نرخ دلار واقعی باشه برمیگرده حتما. آقای فقیه هم که رفتن که به انتظار تورمی اشاره کردن، به سیاست هایی که دولت ها در نظر گرفتن و راهکارش هم بود که بخش خصوصی بیاد مشارکت بیشتری تو این حوزه داشته باشه. حالا ما بیشتری نهادهای نظارتی هم تو این حوزه داریم ولی خب ظاهرا کارایی چندانی هم ندارن. بفهم
بله. من اشاره هم میکنم به صحبت های فریوری. به هر حال باید بپذیریم که تقسیم بندی کنیم، بگیم کالای اساسی با اون کالای خوراکی و پزشکی و دارویی اینا با همون ارز 4200، سیاستی که دولت پیش گرفته اونو 4200 تومن بدن و بقیه بتونن در بازار عرضه و تقاضا اونجا بتونن هم تامین ارز کنن و با هم قیمت حدودا نیمایی که الان خب دولت تلاش هم کرد که بتونه بازار آزاد هم به نیما نزدیک کنه که شاید نیما رو بتونه برداره، که واقعا دیگه ما دو تا ارز داشته باشیم، یعنی ارز 4200 تومانی برای کالاهای خوراکی و مواد اولیه که واقعا همه دولت ها دنیا سعی میکنن توی حداقل معیشت مردمشون اینو رعایت کنن، که حالا دولت ما هم این کارو در 25 قلم تعریف کرده برای خودش. و اون بخش دیگه رو ما بیایم مبنامون رو بذاریم رو همون نیمایی، بگیم مثلا الان دیگه به حال باید نیمایی باشه. خب اعتقادی که آقای فریوری هم دارن و گفتن اینه که هنوز کالاها تا نیمایی به نوعی افزایش پیدا نکرده. نیمایی یعنی که شما حداقل دو برابر و نیم افزایش قیمت داشتی.
خب داشته دیگه.
خب دو برابر و نیم، یعنی دلار 3800 بوده شده الان 8900 بوده، دو برابر میگن. خب یه کالایی بیارید که مثلا حالا غیر کالای اساسی باشه، کالای مصرفی دیگه باشه، مثلا دو برابر نیم شده باشه، سه برابر شده باشه. این یه بحثیه که ما باید بهش دقت کنیم.
خب
که
شده دیگه، مگه نشده؟
نه الان مثال بزنید شما، مثلا
همین خودرو الان خود... سه برابر شده
دیگه. نه ببینید کالاها من
واقع تشکیکی رو خط هست. این سلمانی بکنم بعد
من تمام کنم حرفمو،
سلمانی بکنم باشون. آقای احمد تشکینی، دانشور مؤسسه مطالعات پژوهش بازرگانی وزارت سمت. آقای تشکینی سلام بر شما.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکارانتون و میهمانان در مردم در خدمت شما.
خواهش می‌کنم همراهی بفرمایید، برمیگردیم به شما. بله آقای سلیم، بفرمایید.
بله، اینو می‌خواستم عرض کنم که یک موضوع، یعنی باید ببینیم که الان اگر مبنا امروز دلار نیمایی باشه، بگیم همون 9 تومن شده مثلا 8900 چقدر نیمایی شده هست، ببینیم کدوم کالا امروز مثلا رفته. یه موضوع، یه موضوعی آقای فقیه اشاره کردن که سوء مدیریت های امروز، سوء تدبیر های امروز از 4200 تومن در حتی حوزه خوراکی شما اشاره کرد، چرا دو حوزه خوراکی هم ما کاش قیمت نداشتیم؟ امروز 4200 تومن برسه مصرف کننده
نمیرسه،
نه تولید کننده نهایی نمیرسه. امروز چون موانع هست، مثلا ثبت سفارش شما انجام بدی کالات اومده تو بندر، میبینی 5 ماه توی وزارت سمت مشکل داری، وزارت سمت شما فرستادن گمرک، گمرک میگه دست من نیست، اون دست اونه، و همینطوری باعث قیمت تموم شده بره بالا. یعنی ما باید بپذیریم که این اختلالاتی که ایجاد شده اینا بدون هزینه نمیمونه. ما یک، من عرض کردم به هر حال ما یک اقتصادی داشتیم، اقتصادی که دلار نفتی میوردیم توش میریختیم، دلار رو دمپ میکردیم، قیمت ها رو مدیریت میکردیم، رگولاتوری اونم حالا یا بگیم قیمت گذاری، نگیم رگولاتوری، چون سیاست ما، سیاست های دولت ما دولت توزیع‌گرا بوده، یعنی میومده پول نفت رو توزیع میکرده، حالا دولت رگولاتور نبوده که مثل کشور توسعه یافته که آقای فقیه اشاره کرد اونجا نقش دولت فقط رگولاتوری باشه و بذاره بازار خودشو پیدا کنه، نه، تصمیم گیری یا قیمت گذاری یا همه چی بوده، اینا تا روی قیمت های خوراکی هم قیمت گذاری میکردن که هنوز هم. خب اینا، این یک مجموعه اقتصادیه که ما باش روبرو بودیم و هنوز هم هستیم، و حالا این تنش های مثل ارزم میاد اضافه میشه و اینا میاد تحت تاثیر قرار میده، با خودش این موجو میبره. ما بیایم بگیم خب چرا پس دلار رفته بالا نیومده؟ نه، هنوز مسائل هست، اون متغیرها هست، سوء تدبیرها هست، سیاست گذاری های اشتباه هست، بخشنامه های پشت بخشنامه. شما الان، من سوال دارم، میگم ما ارز 4200 تومانی 220، نمیگم خوراکی، نمیگم پزشکی، میگه 220 میلیون دلار ما 4200 تومان به واردات موبایل ندادیم. آیا موبایلی که اومد در بازار علایدین فروخته شد، آیا همون با عرض 4200 تومان فروخته شد؟
نه دیگه.
مگه میشه خانم حسنی دوغ که بیاییم ما برای همه پلیس بذاریم؟ مگه میتونیم بیاییم دستوری بگیم آقا تو اینو گرفت؟
خب چی بکنیم پس؟
ببینیم، نمیشه، این باید بپذیریم که ما باید این دوران گذار رد کنیم. ترکیه هم کرد، همه دارن رد میکنن، ما داریم مقاومت میکنیم. ما بس برای یک اقتصاد درست که باید به سمتش بریم مقاومت میکنیم.
خیلی متشکرم آقای تشکینی. صالحی دستوراتشون اشاره کردن به این مقاومت بازار برای کاهش قیمت. خب این ناشی از اینه که بازار به نظر میرسه اعتماد نداره به سیاست های ارزی دولت، که نکته مهمی بود اشاره کردن. شما هم اظهار نظر بفرمایید درباره این موضوع.
ببینید، واقعیت این هستش که یه موضوع رو باید بهش توجه بکنیم، اونم این هستش که طبیعتاً قیمت‌ها یا تورم با همون سرعتی که افزایش پیدا می‌کنه با همون سرعت کاهش پیدا نمی‌کنه. یه دلیلش در حقیقت بحث چسبندگی قیمت‌هاست. مطالعات ما نشون میده که به ازای هر 100% افزایش توی نرخ ارز، تقریباً طی دو دوره حدوداً 40% تورم افزایش پیدا می‌کنه.
بله.
دوره اول 30%، دوره دوم 10%.
خب دلیلش چیه؟
عرض میکنم، منتها زمانی که نرخ ارز کاهش پیدا میکنه، همون 100% کاهش پیدا میکنه، اون موقع دیگه تورم در حقیقت به شکل بطئی تری کاهش پیدا میکنه. یکی از دلایلش این هستش که شما اولا یه فاصله زمانی داری در حقیقت وارداتت، ثبت سفارشت، وارداتت و اون کالای وارداتی تا بیاد به بازار برسه. برای شما مثلا فرض بکنید که اگر یه دوره‌ای قیمت ارز مثلا رفته 15000 تومان تا 18000 تومان، یه ثبت سفارش ممکنه بر اساس اون صورت گرفته باشه، یا مثلا فرض بکنید که قبل از اون قیمت بر اساس مثلا 10000 تومان بوده، این فاصله زمانی یه عاملی هستش که خودش باعث میشه که معمولا وقتی که نرخ ارز کاهش پیدا میکنه با همون سرعت تورم کاهش پیدا نکنه، اما معمولا افزایش قیمت‌ها به سمت بالا خیلی سریع تعدیل میشه. چرا؟
چون فعالان آقای تشکینی، من سوالی
دارم. فریوری هستن آقای تشکینی.
بله، ببینید، ما اصلا ثبت سفارش هایی که میفرمایید با نرخ دلار نیمایی انجام شده، مگه کاهش پیدا کرده که ما حالا بگیم چسبندگی داره زمان میبره که این کاهش پیدا کنه؟
ادامه عرایزم میخوام همین رو بگم. ببینید، من ادامه عرایزم میخوام همین رو بگم. نکته بعدی این هستش که یه بحث دیگه در حقیقت عامل سوم ایجاد ثبات و ماندگاری تو نرخ‌های ارزه. ببین دوباره، ما مثلا فرض بکنیم ما تورم 12 ماهه منتهی به آبان 97 حدوداً 18% بوده، از این 18 واحد درصد 15 درصدش، یعنی دو تقریبا 2.5 واحد درصدش ناشی از نااطمینانی تو بازار ارز بوده. یعنی خود افزایش نرخ ارز یک عامل توی رشد قیمت هاست، نااطمینانی بازار ارز در حقیقت یه عامل مضاعف. برای شما اگر میخواهید فعال اقتصادی زمانی که نرخ ارز کاهش پیدا میکنه قیمتاشو بیاره پایین، یه ثباتی تو بازار بعد ارز بعد ایجاد بشه و در حقیقت ماندگار. نکته بعدی هم اینه که اصلا قیمت گذاری بر اساس چه نرخی صورت گرفته. نرخ ارز رسمی، نیما، بازار ثانوی، مثلا فرض کنید بازار آزاد، تقریبا قیمت گذاری هایی که صورت گرفته عمدش بر اساس نرخ‌های رسمی و نیمایی بوده که حالا هولوش مثلا 4200 تومان و حدودا مثلا فرض 8000-9000 تومان. ما الان صحبت داریم از چی میکنیم؟ ما توی دوره مقطعی کوتاه نرخ ارز مثلا تا 18000 تومان 20000 تومان هم رکورد زده، الان رسیده به 11000 تومان. بعد انتظار داریم که قیمت کالایی که بر اساس 4200 تا 8000 تومان قیمت گذاری شده قیمتش بیاد پایین، در صورتی در حقیقت تصور خیلی درستی نیستش. و نکته آخری هم که میخوام خدمت شما عرض کنم این هستش که در کنار همه این تحولات توی بازار ارز یه محدودیت هایی هم بر بخش تولید داره وارد میشه، اصلا خارج از در حقیقت حوزه نظام ارزی ما. محدودیت های یک جانبه داره ایجاد میشه، هزینه ها داره افزایش پیدا میکنه، مشکلاتی که در حقیقت تو بحث گشایش الفی دارن، مثلا لزوم پرداخت بیش از 100% وسیله کالا، مشکلات حمل و مواردی از
اینا. خیلی متشکرم آقای تشکینی، دلم می‌خواست که شما بیشتر میتونستین صحبت بکنید و در واقع نظراتتون مورد تبادل نظر قرار میگرفت. متاسفانه فرصتمون تموم شده، ان شاءالله در یک برنامه دیگه در خدمتتون باشم. خدا نگهدارتون باشه. آقای فریوری ما حدودا 2 دقیقه فرصت داریم، 1 دقیقه شما جنبندی بفرمایید، 1 دقیقه فرصت.
ببینید ما به عنوان یه فعال اقتصادی خدمتتون عرض میکنم اگر سیاست هایی که در زمینه سیاست های پولی و مالی که توسط مجموعه حاکمیت اعمال میشه این به سرعت اصلاح نشه، ما لطمات شدیدی رو میخوریم. ما الان دولت به جای اینکه بانک مرکزی انرژیشو بگذاره برای تأمین ارز تولید کننده و وارد کننده از طریق قانونی، الان منابع ارزی کشور داره صرف این میشه که دلار بازار آزاد در حدی کنترل بشه. ببینید شما خودتون بهتر میدونید که و مهمترین ارز کننده ارز در کشور بانک مرکزی است و بیشترین مصرف کننده هم خود دولته. من برام این سوال کجا بود بانک مرکزی اون موقعی که ارز به 15 تومن 16 تومن 17 تومن و 20 تومن رسید؟ ببینید ما نمیتونیم اقتصاد جامعه رو فرض کنیم یک اسباب بازی است، یک یویوئه که مثلا امروز از این ور حرکتش بدیم فردا از این ور حرکت، امروز بگیم ما وارد بازار ارز نمیشیم، کنترل نمیکنیم که ارز برسه به 20000 تومن، حالا میایم وارد میشیم کنترل میکنیم منابع میکنیم بشه 11 تومن.
بله.
و اقتصاد هم مثل یویو باید برگرده سر جای خودش.
بله. این اتفاق نمیفته. خیلی متشکرم آقای سالی، بفهمید.
بله من موافقم، اقتصاد باید جامع واسش پلن داد، باید برنامه داد و اینکه بانک مرکزی تیکش رو میچسبه فقط کنترل قیمت رو میچسبه و واردات صادرات و مسائل دیگر رو الان بهش توجه نمیکنه مشکله. ولی یه نکته ببینیم، چون رانت فساد میآورد، درسته؟ ما باید کاری کنیم که رانت از بین بره تا این فساد کم بشه، چون قیمت تموم شده میره بالا. اگه فساد باشه قیمت تموم شده محصول میره بالا. پس باید همین امروز مسبباتی که داره رانت ایجاد میکنه رو بیایم کم کنیم، بذاریم کنار. یک حرکتی که ما از دولت انتظار داریم.
بله.
این میتونه شروع خوبی برای
خیلی متشکرم
کاهش التهاب و ثبات اقتصاد باشه.
متشکرم جناب آقای صالحی، ممنونم از شما، همتر از شما آقای فروری عزیز که دعوت ما رو پذیرفتید، گفتگو خوبی بود. از شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم که ما رو تا پایان این برنامه همراهی کردید. روز خوبی داشته باشید و خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. گفتگوی اقتصادی بود که به صورت زنده و مستقیم با موضوع چرا بازار به افت قیمت